ولایت باشیم بندهای دهگانه
منه.
اگر جز شونه ولایت باشه چطور میشه در مادر این اختیارات تثبیت کرد؟
دومی
مسئله این است که چون اختیارات پدر هم سر جاشه، برای مادر همین اختیارات رو ما تثبیت کردیم، احتمالاً شاهد تعارضات و تزاحماتی خواهیم بود که این وسط طفل قربانی خواهد شد. پس یک مشکل نظریه، یعنی تثبیت شئون ولایی برای مادر. یک اشکال به نظر من به حوزه اجرا برمیگرده که ما شاهد مشکلاتی رو در این حوزه خواهیم بود. این خلاصه مسئله که تا انشالله بعد ما راه حل پیشنهادی خودمونم
انشالله. خیلی ممنون جناب استاد هدایت نیا. پس در برنامه فقه پویا در ادامه مباحث دو جلسه گذشته و در خصوص بررسی فقه حقوقی بعضی از مسائل مبتلا به حضانت، اختیارات حاضن یا متصدی نگهداری طفل رو داریم بررسی میکنیم که در لایحه الحاقی پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختیارات مادر رو در بعضی از موارد افزایش داده که با اختیارات پدر در تداخل و تعارض هست، که این در حقیقت خلاف آنچه هست که در فقه ما گفته شده. یعنی هم یک مشکل فقهی و نظری داریم، در اجرام بنا باشه که پدر باشه و همین اختیاراتی که برای پدر است برای مادر در نظر بگیریم، خب این یه جوری میشه که در مقام عمل ممکنه نظراتشون متفاوت باشه، وقت راه حل چی میتونه باشه؟ یعنی در اجرام دوچار اشکال هست. خب وقتی کارشناسان عزیز برنامه فقه پویا مطلب رو به این صراحت بیان میکنن که این اشکال وجود داره، قطعاً با دقتی که دارن و ارزیابی که دارن و مطالعات گسترده‌ای که در بحث حقوق خانواده دارن، پیشنهاداتی هم به عنوان راه حل دارن که ما از توفیقات برنامه فقه پویا میدونیم که کارشناسان عزیز ما با دست پر حضور پیدا میکنن. اگر کسانی که این لوایح رو پیشنهاد میدن مرتبط بشن با این عزیزان، که البته با مراکزی که عزیزان فعالیت میکنن قطعا ارتباطی خواهند داشت، کار خیلی بهتر و متقن‌تر و شرعی و قانونی انشاءالله پیش خواهد رفت. در خدمت آقای دکتر میرداشتی هستیم، از مطالبشون در این خصوص بهره‌مند میشیم. بفرمایید.
تشکر میکنم. استفاده کردیم از بیانات بافی و کافی جناب آقای دکتر دنیا که به خوبی تبیین کردن مجدد طرح بحث رو تصویر نمودن. بنابراین همونطور که فرمودن تا اینجا به این جمع‌بندی رسیدیم که علاوه بر اینکه چالش‌های عملی داره و بعضن ما دچار تزاحم یا بعضن تعارض بین نظرات پدر و مادر میشیم در مقام اجرا، یه چالش نظری هم داریم که با قواعد اولیه فقهی مغایرت داره. توسعه اختیارات مادر در مقام سرپرستی و حضانت طفل.
بله.
خب پس بنابراین با عنایت به این که ما قبلا اشاره کردیم ضرورت اصلاح و بازنگری مقررات هم یه چیزیه که به عینه مشهوده، از اینم نمیشه غفلت کرد. راهکار چیه؟ ما از یه طرف میگیم این توسعه با قواعد اولیه فقهی سازگار نیست، از طرف دیگه میگیم ضرورت هم داره. آیا راه حلی در فقه پیش بینی شده برای حل این معضل؟ به نظر میرسه که میشه در مقام حل این معضل متوسل شد به عناوین ثانویه. من به عنوان مقدمه اشاره کنم که بی تردید ظرفیتی که عناوین ثانویه در وضع مقررات در اختیار ما میگذاره خیلی وسیعه، یه پتانسیلیه. من یه تعبیر رو از برخی از حقوق‌دانان به ذهنم اومده، جالبه. در بحث قاعده لازرر یه بحثی مطرح شده که آیا لسان اثباتی داره یا لسان نفی داره. فقط مشهور فقها میگن فقط لسان نفی داره، یعنی حکم شرعی باید مجعول باشه، از سوی شارع برخی از مصادیقش ضرری باشه، ما به استناد قاعده لازرر اون حکم مجعول رو برمیداریم. ولی اگر شارع وضع قانونی نداشته باشه ما بخوایم به استناد قاعده لازرر دست به تأسیس حکم، این اصلا ممکنه اصلا یه شریعتی فقه جدیدی پیش بیاد و معمولا قبول نمیکنن. هرچند برخی از فقها از جمله های مکارم شیرازی میپذیره و عدم جعل قانون رو هم میگه به هر حال این ضرری که متوجه مکلفی میشه منسوب به شارع است. و آقای کاتوزیان در یک قدمش حقوقیش این نکته رو اشاره کرده که نظام های حقوقی دنبال و مترصد این هستن که پتانسیل ها و ظرفیت های رو تعبیه کنن تا در موارد خلل به کمکشون بیاد.
بله.
ما این ظرفیت عظیمی که از قاعده لازرر داریم جوهر اصلیشو داریم، چی ازش میگیریم؟ اسلام دین کاملیه، فقه اسلامی جوابگوی همه چالش های نظری و عملی است، حتی در خصوص پیروی از احکام اولیه ما خیلی نبایستی مقید باشیم به پیروی از دیدگاهی مشهور، گرچه در به مقنن مدنی در وضع قواعد در این حوزه این بوده که از دیدگاه مشهور فقها استفاده کنه. ما اگر ببینیم نظر غیر مشهوری در واقع اجرایی تره، با عرف ملائم تره، چرا اینو نپذیریم؟ جالبه ماده یک قانون مدنی عراق، من الان به ذهنم اومده، اشاره میکنه بند دو ماده یک میگه الم یوجد هناک نسون، اگر قانون صراحتی در موضوعی نداشته باشه قاضی محکمه بایستی به عرف مراجعه کنه، اگه عرف موجود نباشه بایستی به فقه مراجعه کنه، فقهی که اکثر و ملائمتا مع العرف، که بیشتر اجرایی عرفی تره، بلا تقید ای مذهب. من نمیخوام حالا بگم روز من قانونگذار ایران هم همین رویه رو پیش بگیره، ولی به هر حال اگر نظری مشهوره ولی اجرایی نیست، ولی نظری است غیر مشهور که اجرایی تره، با موازین امروزی بیشتر سازگاره، با مساله طفل مثلا سازگارتره، خلاف شرع که نیست، هیچ وقت نمیتونیم بگیم نظری که خلاف مشهور خلاف شرعه. بنابراین این نکته رو من اشاره میخوام بکنم که ما باید از ظرفیت عناوین ثانویه در حل این مشکلات بهره بگیریم. یه خورده بحث ممکنه فنی شده باشه، ولی خب مخاطبین خاص متوجه نکته شدن. من عرض میکنم که برای تبیین بیشتر این موضوع میخوام اشاره کنم که حکم شرعی اگه مقسم باشه تقسیم میشه، یک از انقساماتشه به حکم شرعی اولی و حکم شرعی ثانوی، که بعضا ازش تعبیر میشه به حکم واقعی اولی و حکم واقعی ثانوی. اجمالا اگه بخوام تعریفی از این حکم اولی و حکم ثانوی ارائه بدیم در قالب یک مثال تا برای مخاطب عام ما مفهوم این بحث روشن بشه، اشاره میکنیم که بر اساس دیدگاه مشهور فقها حکم اولی حکمی است که برای شیعی اولا و به ذات وضع شده است، یعنی بدون لحاظ آنچه که بر آن شیء عارض میشه. حالا تو مثال روشن میشه. حکم ثانوی حکمی است که برای شیء وضع میشه به لحاظ عناوین خاصه‌ای که بر آن عارض میشه، و اون عنوان عارضی باعث میشه که حکم اولی چی تغییر پیدا کنه. مثلا اکل میته حرامه، خوردن مردار، فرض کنید گوسفند گوشتش خوب حلال گوشت دیگه، حیوان حلال گوشتیه، باید ذبح شرعی بشه. حالا اگه شما در یه بیابانی هستی ملاحظه کردی یه مرداری اونجا افتاده، ذبح شرعی نشده، در مقام نجات از نفس از هلاکت آیا میتونی از این گوشت مردار استفاده کنی؟ میگه آقا از ضرورات تبیح المحظورات، این قاعده است در فقه اسلامی. موارد اضطراری و ضروری باعث میشه که ممنوعات شریع مباح بشن، حلال بشن. البته تتقدر رو به قدر ها، از ضرورات به اندازه رفع ضرورت باعث میشه که چی؟ این حکم اولی که ممنوع بوده، حرام بوده مردار، الان بشه چی؟ حلال. به اندازه که شما از گرسنگی نجات پیدا کنی، هلاک نشی. مصادیق دیگه هم میشه براش مثال زد که من نمیخوام. اجمالا پس اکل میته حکم اولیش حرمته، ولی حکم ثانویش برای نجات از هلاک مباح میشه، حلال میشه، حکم ثانویه. اون وقت عناوین ثانوی فقط محصور به ضرورت نیست، اضطرار نیست، ضرر یکی از مصادیق عناوین ثانوی است، حرج یکی دیگه هست، اکراه یکی دیگه است، اضطرار که عرض کردیم، ضرورت یا همون اضطرار بعضا مترادف هستن دیگه، ضرورت و اضطرار، مصلحت. اساسا ببینیم مجمع تشخیص مصلحت نظام که قبل از تصویب بازنگری قانون اساسی 67 شورای بازنگری، الان در قالب اصل 112 ما یک نهاد قانونی داریم، مجمع تشخیص مصلحت نظام اسمش خوشه، یعنی بعضا مجلس یه مصوبه‌ای رو از تصویب میگذرونه بر اساس قواعد اولیه. خب میاد شورای نگهبان، وظیفه شورای نگهبان چیه؟ تطبیق مصوبات مجلس یک بار با موازین شرعی و یک بار دیگه با موازین قانون اساسی، چون قوانین عادی نبایستی مغایر قانون اساسی باشه. بنابراین بارها پیش می اومده مجلس مصوبه‌ای رو از تصویب میگذرون، می اومد شورای نگهبان، شورای نگهبان خلاف شرعه، طبعا نگاه شورای نگهبان تطبیق مصوبات با قواعد اولیه بود. بعدها برای حل این موزل، چون به هر حال ما تو حکومت نبودیم، احکام سلطانی ما ضعیف نسبت به اهل سنت، ما الان 40 سال سابقه حکومتی داریم، یه نظامی برگرفته از فقه شیعه در واقع در حاکمیت ورود پیدا که در مقام اول دیدیم که مشکل ما تو بحث تصویب قانون و کاری مشکل ما داشتیم. بالاخره مجمع تشخیص میاد چیکار میکنه؟ اون مصوبه مجلس رو بر اساس عناوین ثانویه تطبیق میده و اونو چیکار میکنه؟ حل میکنه. مثل بحث تهدید سلطه مالکان در مورد اراضی دایر و بایر که زمین ها رو از مالکین گرفتن برای حل مشکل مسکن.
بله.
یعنی در واقع مصوبه‌ای ما در این خصوص داریم. بنابراین به نظر میرسه که برای حل این لایحه، مشکل این لایحه، ما از ظرفیت عناوین ثانویه، حالا مصلحت طفل بایستی گفت مقدمه بر نمایندگی قانونی. ما یه نمایندگی قانونی برای پدر و جد پدری قرار دادیم، ولی اگه این ولایت پدر و جد پدری که حکم اولیه هست، دقت کنید، اگر ولایت قانونی بر طفل که خاص ولی قهریه، پدر و جد پدری، این حکم اولیه است، احیانا با یکی از عناوین ثانویه که مصلحت طفل است چی مغایرت داشته باشه، که واقعا مغایرت داره، اشاره فرمودم با بیان شیوای خودشون، و در مقام عمل ما واقعا مشکل پیدا میکنیم. الان ابتلا بشم زیاد شده.
بله.
این راهکارش اینه که ما بایستی بر اساس عناوین ثانویه دست از اون موارد بعدش مبدته ملاکای خاص خودش داره، شرایط خاص خودش داره، انشالله در ادامه خدمت شما عرض خواهیم کرد.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. پس گفتیم حالا که ما لازم میدونیم این لایحه الحاق یک تبصره ماده 40 که قانون حمایت خانواده صورت بگیره، اما از طرف هم میبینیم در موضوع توسعه اختیارات مادر در دوران حضانت با دو مشکل نظری و اجرایی مواجه هستیم، راه حل پیش روی ما از نگاه فقه، چون اون اشکال که اونجا بود اشکال فقهی بود دیگه، که مادر این حالی که پدر هست اختیاراتی که مختص ایشون هست به مادر هم میدیم، خب این در اجرا دچار مشکل میشه و نظر فقهی هم درست نیست. میام از راه حل شرعی حکم اولیه و ثانویه استفاده میکنیم و عنوان ثانویه که اینجا در نظر میگیریم بحث مصلحت طفل میتونه باشه که مقدم بر اختیارات پدر و جد پدری هست و کاملا با این موضوع میتونیم اشکال مرتفع کنیم. خب این یک راه حل بود که حضرت عالی فرمودید. ما یه فرصتی رو از همکارانمون میگیریم، ان شاء الله بحث رو با دیگر کارشناس عزیز برنامه استاد هدایت نیا دنبال خواهیم کرد.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
همراهان گرامی رادیو معارف، شنوندگان برنامه فقه پویا، بحث ما در بررسی فقه حقوقی بعضی از مصادیق مبتلا به حضانت رسید به موضوع اختیارات حاضن یا همون متصدی نگهداری طفل. گفتیم در لایحه الحاقی که دولت در حقیقت پیشنهاد میخواد بده یک تبصره اضافه کنه به ماده 41 قانون حمایت خانواده، یه اشکالاتی وجود داره. یعنی اصل این کار رو ما میپذیریم که این اصلاحاتی باید در این قانون صورت بگیره، اما با این مشکل فقهی و همطور اجرایی اینجا مواجه هستیم. راه حل ها چی میتونه باشه؟ یک راه حل از زبان کارشناس عزیز برنامه جناب آقای دکتر میردادشی شنیدیم. در خدمت جناب استاد هدایت نیا هستیم و مباحث ایشون رو هم در این خصوص بهره مند میشیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. خب اصل اون راه حل مسئله رو که فرمودن توی صحبتاشون، گمان میکنم که نیاز به آوردن یک سری شواهد و نمونه های بیشتری تا مسئله قدری عینی تر بشه. ضمن این که قانون گذاری بر مبنای عناوین ثانوی یک سری قواعد خاص خودشو داره که اگر رعایت نشه ممکنه با موازین فقهی و شرعی سازگاری نداشته باشه.
بله.
ببینید، خلاصه فرمایش آقای دکتر به زبان بنده این است که ما نمیتونیم اختیارات ولایی رو که برای پدر هست برای مادر تثبیت کنیم.
بله.
مگر به اختزای عناوین ثانوی. منظور از عنوان ثانوی اینجا چیه؟ مصلحت طفل. حتی در مواردی میتونه حرج مادر باشه. ما برای هر دوتا نمونه داریم توی قوانین داخلی خودمون، یعنی قانونگذار از همه اینا استفاده کرده. مثلا بخوام عرض بکنم، ما اگر به چند دهه گذشته برگردیم، ادبیات حقوقی ما در بحث حضانت طفل نگاه یا اون روی کرده مسئله حق والدین بوده. حرف این بوده که حق پدره یا حق مادره. ولی در سالهای اخیر این نگاه تغییر کرده، ما ترجیح میدیم بگیم حق طفله که از سرپرست شایسته برخوردار باشه. ملاحظه بفرمایید، اصلا مسئله انگار تغییر کرده. ما در گذشته میگفتیم حق پدر است یا حق مادر است که از فرزندش نگهداری کنه، الان گفته میشود حق کودک است که از سرپرست شایسته برخوردار باشه. خب اگه اینطوره، یعنی این نگاه دوم غلبه پیدا کرده و این محصول تجربه است و به نظر درست‌تر میاد،
ما میان بین این دوتا به یه نوعی ملائمت تو سازگاری ایجاد میکنیم، میگیم خب بچه تو 7 سالگی با مادره، از اون پس با پدر. اما اگه ثابت بشه که مادر صلاحیت نگهداری طفل را تو همین مدت 7 سال نداره چه؟ برای رعایت مصلحت طفل بچه رو پدر نگهداری خواهد کرد، با این که هنوز 7 سالش نشد.
الان در قانونم اومده.
بله همینه. بله. یا بعد از 7 سال.
مثلا اگر مادری خدا نکرده به مواد مخدر اعتیاد داشته باشه، شرایط نداشته باشه، با این که در سن قبل از 7 سالگی هست، اینو هزینه تو میدن.
بله، چون اختلال تربیت فرزند. بله. یعنی ما نمیاییم حق مادر را مطلق بپنداریم، میاییم مصلحت طفل را بر حق حضانت مادر ترجیح میدیم.
بله.
این به عکس هم اتفاق میفته، یعنی بچه 7 سالش گذشته، حق حضانت پدره، میبینن که اگر بچه پیش مادر بمانه برای رعایت تربیت او مناسب تره. مثلا فرض بفرمایید پدر شغلش تو بیابانه، توی معدنی در فلان استانه، پدر طفل رو میخواد با خودش سر کار ببره یا پیش مثلا دیگری بگذاره، یا مثلا دیده شده که مادر رعایت بیشتری در رسیدگی به امور بهداشت و سلامت طفل، واکسن‌های به موقعش، مسائلی از این قبیل، دادگاه اگه بررسی بکنه بین پدر بهتر بچه رو نگهداری میکنه، حتی لازم شد حق مادر رو نادیده میگیره و بچه رو نزد پدر.
منه.
و اگر به عکس شد، حق پدر را در مقطع پس از 7 سالگی نادیده میگیره و مصلحت طفل رو ترجیح میده. من الان قانون رو براتون میخونم، ماده 1169 اصلاحی سال 82. از قضا شورای نگهبان با قواعد اولیه فقهی ناسازگارش دیده و مجمع تصویب کرده، یعنی بر اساس تشخیص مصلحت بوده. متن قانون اینه: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره بلافاصله اومده اینطوری گفته: بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه. نه اینکه پدر خیانتش آشکار شده، اون که بحث دیگه ایه. پدرم صلاحیتشو داره، ولی میگه که مادر بهتر به امور طفل میرسه، حق پدر را نادیده میگیرن تا مصلحت طفل در تربیت. اینی که عرض میکنم قانونگذار یک چرخشی در نوع نگاهش به مسئله از خودش بروز داده و این قابل تحسینه که مصلحت طفل رو باید ترجیح داد به حق پدر و مادر. مورد دیگه‌ای که من میخوام باز مثال بیارم که اینم تجربه قانونگذاری ماست، خیلی بحث جالبه، این مثال عینیه، این مسئله است که ما میخوایم بگیم. خب اگر طفل نزد مادره، نفقهش باید پدرش بده دیگه، درسته؟ اومدیم اون پدر نفقه نداد، مادر برای اینکه نفقه طفل را از پدرش بگیره میخواد بره دادگاه طرح دعوا کنه. خواهان کیه؟ مادر. خوانده دعوا کیه؟ پدر، که ولی اونه. نظام دادرسی ما میگفته که هر کس میخواد طرح دعوا کنه یا باید اصیل باشه یا باید ولی باشه یا وکیل. مادر اصیل که نیست، چون نفقه رو برای طفل میخواد. ولی طفل هم نیست، وکالت هم نداره، چون طفل که نمیتونه وکالت بده. در نظام دادرسی ما تا قبل از قانون خانواده سال 91 میگفتن که تو نمیتونی. خب قانونگذار اومده برای رعایت مصلحت طفل به مادر نمایندگی داده است تا بتواند برای تأمین حقوق مالی و گرفتن نفقه فرزند به طرفیت پدر طفل تر دعوا کنه. این از این ابداعات قانونگذاره، ماده 6 قانون خانواده سال 91. من میخوام بگم از همین تجربه میشه استفاده کرد. گفته مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص مهجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل مهجور را نیز دارد. جالبه، مادر میاد به طرف پدر طفل که ولی اونه، دعوای ترک انفاق به جریان میندازه. چرا؟ چون بس مصلحت طفله، خود طفل که نمیتونه بره دادگاه طرح دعوا کنه، پس یکی باید از حقوقش حمایت کنه. این وسط پدر طفل که ولی اوست قصور داره در ایفای وظیفه، مادر از حقوق طفل سیانت میکنه. خب ما میبینیم که اینجا قانونگذار اومده مصلحت طفل را بر حق پدر ترجیح داده. خب حالا اگه واقعا در این موردی که الان ما داریم بحث میکنیم همین اقتضایی رو داشته باشه، یعنی معلوم بشود که مادر برای اداره بهتر امور طفل نیاز به اختیارات بیشتری داره، ولی این اختیارات فعلا در دسترس یا در چارچوب امور ولایی است که با پدره، خب اگه مصلحت اقتضا کنه برای پیشگیری از اختلال در امور تربیت فرزند، قانونگذار نمیتونه از همین تجربه استفاده کنه؟ میشه منطبق به عنوان ثانوی ضرورت.
بله.
میشود منطبق به عنوان ثانوی مصلحت. من البته مورد دیگه ای رو هم باز تو فتوای امام خمینی اومده که اینجا اصلا مسئله رفته روی عنوان ثانوی اسره حرج. میگه بچه 7 سالش شده ولی جدا کردن بچه از مادر برای مادر اسره حرج داره. میگه برای رعایت امور مادر بچه را از مادر جدا نکنید. این رو هم پیش بینی کرده.
بسیار متشکرم و ممنونم از حضرت عالی. من همونطور که در اسنای بحثم اشاره کردم، کارشناسان ما اگر نقد یا اشکالی دارن در کنار اون، برای اینکه یک راه حلی باشه برای رفع این معضل و مشکل، پیشنهاد شفاف و سریع هم دارن که استفاده میکنیم. البته آقای دکتر، شما در خلال صحبتاتون اشاره کردید، همونطور حضرت عالی و جناب استاد میرداداشی که از عناوین ثانویه فقهی میتونیم استفاده کنیم، بعد مواردی رو هم شما خیلی شفاف مثال زدید، اما خب یک جنبندی خیلی خلاصه‌ای باشه که به صورت شفاف و متن مورد پیشنهاد ارائه بده، اگر آمادگی دارید در قسمت بعدی. بله انشالله استفاده میکنیم. آقای دکتر میدارشی در خدمت حضرت علی هستیم، بفرمایید.
بله استفاده کردیم، همونطور که فرمودن در واقع ما میشه از دو عنوان ثانویه برای طرح و توسعه اختیارات حازن بهره برداری کنیم، یکیش بحث مصلحت طفل و دیگری هم عسر و حرج مادر هستش.
بله.
به هر حال با وجود این مسئله که ما اشاره کردیم، شایسته است به این نکته هم بپردازیم که وضع مقررات قانونی با توسل به عناوین ثانویه منوط به رعایت یه سری ملاحظات، یعنی یه سری شروطه.
بله.
به شکل مطلق نیست. اولین نکته‌ای که میشه به عنوان ضابطه تقنین و وضع مقررات به استناد قوانین ثانوی بهش اشاره کرد، اینه که این قانونگذاری باید مشروط باشه به وجود عنوان مبنا.
بله.
مثلا وقتی که بحث مصلحت رو مطرح میکنی، مصلحت طفل، بایستی واقعا احراز بشه مصلحت طفل.
بله.
یا این عنوان عسر و حرج مادر بایستی احراز بشه، اثبات بشه، ولی همینجوری که نمیشه گفت که ما همین اختیاراتی که نماینده قانونی طفل داره برای مادر وضع میکنیم. بر چه اساسی؟
بله.
در واقع بایستی اشاره کنیم که مشکل اصلی که در لایحه مشهوده و اینکه شؤون ولایی پدر و جد رو به صورت مطلق برای مسئول حضانت یا در اینجا بهتر از مشخصا بگیم مادر پیش بینی کرده، این با مناقشه مواجه هستش. بایستی به صورت مشروط باشه، یعنی طراحان این لایحه اختیاراتی رو که برای مادر لحاظ کردن به صورت کلی و به صورت مطلق لحاظ کردن، در حالی که باید مشروط باشه به مواردی که احراز بشه عنوان ثانوی.
بله.
و این موارد هم طبعا شخصی و عینیه، یعنی نمیشه به طور کلی. الان قانون یکی از ویژگی‌های قواعد حقوقی اینه که کلی و کبرویه، اینا میخوام وضع قانون کنم به شکل کلی، این اشکال اوله و موردی باید تشخیص این حال البته تشخیص دادگاه باید موردی تشخیص بده که در این مورد مثلا توسعه اختیارات برای چنین مادری همراه با مصلحت طفل هست یا نیست. نمیشه به شکل کلی و کبروی برای همه یه نسخه پیچید، موردیه، لذا تشخیص دادگاه خیلی ضرورت داره برای احراز عنوان ثانوی. نکته دوم بحث تقنین محدوده، یعنی قانونگذاری بر اساس عناوین ثانویه نمیتونه به شکل عام باشه.
بله.
به شکل استثنایی اصل بر اینی که احکام مبتنی بر عناوین اولیه هن. حکم اولیه ملاکه، حکم ثانویه به عنوان استثنایی بر اصله.
بله.
اگر ما در وضع قواعد بیان چیکار کنیم، دستل بازی کنیم، اونقدر بر اساس قوانین ثانویه وضع قواعد کنیم، این در واقع به تعبیر اصولیین تخصیص اکثر لازم میاد، مستهجنه. شما یه عامی رو انشا بکنید، بعد موارد عدیدی رو از دل اون عموم عام چیکار کنید، اخراج کنید.
بله.
و این صحیح نیست و این مشکل ایجاد میکنه. و نکته سوم اینی که ما بایستی در واقع اکتفا به حداقل ها بکنیم، همونطور که عرض کردم از ضرورات توبیح المحظورات، درست، ولی از ضرورات تتقدر و به قدرها.
بله.
یعنی به اندازه رفع ضرورت.
بله.
بایستی اکتفا کنیم، همین که ضرورت برطرف شد دوباره حکم اولی چی؟ سرجاش میاد.
بله.
بنابراین من تا همینجا بسنده میکنم، خدمت آقای دکتر خواهیم بود برای جنبندی مباحث.
من بفرمایید آقای دکتر جدیدی استفاده میکنم.
خب من به دلیل ضیق وقت از ورود در تبیین و تحلیل بندهای دهگانه اختیاراتی که لایحه برای مادر پیش بینی کرده صرف نظر میکنم و برای اینکه این بحثی که الان شروع کردیم به یه سرانجامی برسه عرض میکنم که محصل فرمایشاتی که دکتر تو این صحبتاشون داشتن این است که ما میخوایم بر مبنای عنوان ضرورت و مصلحت طفل اختیاراتی رو به مادر تفویض بکنیم و چون این برخلاف قواعد اولیه هست، یعنی در حقیقت تثبیت بعضی از شؤون ولایی برای مادره، ما باید از عناوین ثانوی و به قدر ضرورت نمیتونیم در این قضیه دست و دل باز باشیم. تا جایی که ضرورت و مصلحت طفل اقتضا بکنه میتونیم این کارو بکنیم. به همین دلیل من فکر میکنم مسئله دو فرض بیشتر نداره. یه فرض این است که زن و شوهر جدا شدن ولی پدر قبطه صغیر و فرزند رو رعایت میکنه. یعنی میگه من با مادرش نتونستم زندگی کنم، فرزند من که باید از حد اکثر حمایت‌های ما برخوردار باشه. خب اگر پدر طفل همراهی لازم را با مادر در جهت رعایت مصلحت طفل انجام بده، ما عملا اینجا مشکلی نداریم.
بله.
اما در بعضی موارد این دوتا هماهنگی لازم ندارن، یا پدر بعد مسافت داره، در دسترس نیست.
بله.
در این گونه موارد به نظر میرسد که برای رعایت همون حداقل‌ها ما متن رو باید، یعنی متن پیشنهادی لایحه رو باید یک خورده اصلاح کنیم، ویرایش کنیم.
بله.
من به نظرم اومده اگر این متن رو جایگزین متن پیشنهادی تدوین کنندگان لایحه داشته باشیم، میتونه رفع اشکال مورد نظر ما رو تمام بکنه.
بله.
همون متن رو من یک کلمه بهش اضافه کردم، همون متن پیشنهادی خودشون رو.
بله.
آوردم حدود اختیارات مسئول حضانت شامل تمام اموری خواهد بود.
بله.
که دادگاه آنها را برای تأمین معیشت، امنیت جسمانی و روانی، سلامت، آموزش، پرورش و نظایران برای شخص محجور ضروری تشخیص دهد. یعنی تا حدی که دادگاه ضروری بدانه این اختیار را. بله. نه اینکه قاعده کلی بگیم هر کس که مادر طفل همین اختیارات داره. خب این بخشیش عرض کردم سلب اختیارات ولی قهریه، اما دادگاه دید در این مورد اگر این اختیار مادر نداشته باشه امور طفل معطل میمانه، اختلال در تربیتش. اینجا به نظر من مسئله بیش از آن که یک قاعده کلی عمومی فراگیر و عام و شمول باشه یک مسئله قضاییه، برخلاف اون مورد قبلی که ما میگفتیم سن و اماره باید باشه که اینقدر پرونده این مورد از چاره ای نیست، چون حکم اولی واضحه، هیچ ابهامی هم نداره. چطور ما میتونیم مثلا در موردی مثل مثلا یکی از بندهای لایحه گفته که مادر میتونه برای طفل وام بگیره؟ خب وام برای کی؟ به نام کی میخواد دیگه؟ به نام طفل؟ یعنی خود طفل باید پرداخت کنه دیگه، درسته؟ یا پدر طفل قرار پرداخت کنه؟ اگه قرار خودش پرداخت کنه که خب به نام خودش میگیره.
بله.
عجیبه ها، اومده گفته که برای طفل وام بگیره، مادر به اختیار داشته باشه. اه. اگه قرار از اموال طفل برداره بده، این قطعا جز شونه امور ولاییه. اگه پدر طفل قرار از پرداخت کنه، چطور مادر میتونه وام بگیره؟ به نظر من سوال اینه آقای موسوی نشد، اصلا طفل چه نیازی به وام داره؟
لابد میخوان که وام رو در جایی که سلام میدارم مصرف کنه، انشاءالله طفل بعد از رسیدن به سن بلوغ.
نه حقیقتا برای من سواله
بپردازه.
برای کودک چه نیازی وام مسکنه؟ بعد اگه وام گرفتیم ترتیب پرداختش این مسائل واقعا ممکنه باعث یک سری مشکلاتی بشه. به همین دلیل من فکر میکنم اگر من دستکاری توی متن لایحه نکردم و فقط این امور کلمه که دادگاه آنها را ضروری تشخیص دهد رو اضافه کردم و فکر میکنم میتونه هم غرض تدوین کنندگان رو تضمین کنه، هم با اشکال فقهی از شورای نگهبان مواجه نشه. به عبارت این پیشنهاد باید نتیجه بخش باشه. اینطوری فکر میکنم به نتیجه میرسه.
خیلی استفاده کردیم، ممنونیم از حضرت عالی جناب استاد هدایت نیا و همینطور جناب استاد میرزا داشتی در برنامه فقه پویا که با موضوع بررسی فقه حقوقی بعضی از مسائل مبتلا به حضانت مطرح شد و شما بزرگواران در خصوص لایحه الحاق یک تفسیر ماده 41 قانون حمایت خانواده در حالی که اصل و اساس این کار رو درست میدونید منتها به بعضی از جزئیاتش اشکال داشتید و حتی پیشنهادهای صریحی رو ارائه کردید. خب ما خیلی استفاده کردیم، خیلی بهره مند شدیم. انشاءالله که هر اتفاقی میخواد بیفته در خصوص اصلاح قوانین با نظر کارشناسانه تر و واقع گرایانه تر کار صورت بگیره که نتیجه بخش باشه و مثمر ثمر. از همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه فقه پویا هم ممنونیم. خدا نگهدارتون. سبحان الله.